بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و
عجل فرج.
خب صفحه ششم این پی دی اف چند تا نکته از شهید مطهری اومده که این چند تا نکته اهمیت دانش رو که کم کم نشون میده اون دانشی که اهمیتش بیشتر فلسفه است، این شش تا نکته برای شما ارائه میده. یه نکته ای که مهمه اینجا میفته بابا. خب مگه صوتو نمیذارم؟ دیر میذارم صوتو؟ بعد چون برای اون نصفی که نیستن ضبط میکنه. خب بفرمایید. آقایون علما زحمت کشیدید، خیر مقدم قدم رنجه فرمودید بالای چشم ما. بفرمایید. خب اولین نکته ای که شهید مطهری میگه که یه نکته خیلی دم دستی، خیلی آسون، خیلی روشن، اینقدر روشن و اینقدر گفته شده که دیگه کسی دوست نداره به این نکته دم دستی و روشن توجه کنه. اون نکته چیه؟ دانش و معرفت نزد همه افراد بشر محترم و مقدس است. درسته؟ مخالفی؟ یعنی یه جایی هست مثلا به طرف بگم بی سواد بگه
ممنونم،
آره بیا آدم فهمیده بگه ببخشید، آره کجا ما که نمیشنست. خب احتمالا شما خلاصه مالی جایی هستید. خب عرض به خدمت شریف شما که این از این جهت مهمه که چه چیزی در بشر منشأ اشتراک در یک ارزش، یک درخواست، یک مطلوب میشه. اینو ما تا آخر کتاب با این مسئله کار داریم که یهو میبینیم یه ویژگی هست همه بشر درش مشترکه. خود اونو سر زنگ انشا، معلم ادبیات، ریاضی همه میگن، اما ما به این باید فکر کنیم که چه چیزی باعث میشه این اشتراک به وجود بیاد. اون امر تأمل برانگیزیه که باهاش کار داریم. این شماره یک. بهش برمیگردم و به این که چی باعث میشه که هر جای دنیا پیش هر قوم و قبیله در هر نقطه از تاریخ که میریم میبینیم در نزد اون قوم و قبیله انسانی که عالم باشه به جهت علمش محترمه، علم چیز دوست داشتنیه و محترم. این چی باعث این شد؟ اینه بهش باید ریشه‌شو باید پیدا کنیم. این یک. میگه این نه از جهت ابزار بودن معرفت است. یعنی وقتی به این نگاه میکنیم اینجور نیستش که چون معرفت میتونه برای ما ماشین درست کنه، صندلی درست کنه، چه میدونم ابزار درست کنه، زندگی رو راحت تر بکنه. میگه این به خاطر اون نیست. چرا که در همین گستره تاریخ و جغرافیا که حرکت میکنیم میبینیم با توجه به تنوع معرفت‌های بسیار کثیری از این معرفت‌ها هیچ ربطی به حوزه عمل نداشتن یا در خیلی از حوزه‌های تاریخی و جغرافیایی اصلا دغدغه تأثیرگذاری در حوزه عمل نبوده، ولی این ویژگی که شهید مطهری میگن بوده. خب این یادمون بمونه ها، چون این مطلبی بود که قبول روش فکر کنیم ببینیم اینجا چه اتفاقی داره میفته. بعد شهید مطهری تو گزاره سوم دو تا ملاک ارائه میدن برای اینکه بگن حالا اگر علم و معرفت نزد همه بشر محترمه و این ربطی به کار آمدی و ابزار سازی علم نداره، کدوم علم ها محترمترن، مهمترن؟ دو تا معیار میده. این دو تا معیار یه ویژگی دارن، اون ویژگیشون اینه که ربطی به مسئله کارآمدی ندارن. کدوم مهمتره، برتره؟ بله، یقینی تر یعنی چی؟ یعنی معرفتش محکمتر. اگه شما یه علمی دارید که این علم معرفتش انقدر محکمه که آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون، این تکون نمیخوره. یعنی این جهل رو به نحوی بر میداره که هیچ منفذی برای جهل باز نمیمونه که از اونجا بخواد برگرده دوباره. یک. دو، به سوالات و مسائل بیشتری پاسخ بده. این دومین معیاره. عام‌تر یعنی چی؟ مسائل بیشتری رو حل کنه. اونجا مثال میزدم، شما یه وقت یه مسئله ریاضیاتی رو حل میکنی میرسی به عدد 3، یه وقتی حل میکنی میرسی به عدد 5، یه وقت میرسی به عدد 10، یه وقت به شما میگن بیا من میخوام بهت یه قاعده بدم، این قاعده برای حل معادله است. با این قاعده فقط علم به این 3 تا عدد پیدا نمیکنی ها، برو باش کار کن، تا شما هستی و این قاعده هست میتونی مجهول ها رو معلوم کنی. درسته؟ این میشه اون امر عام‌تر، امر بنیادین‌تر، زیربنایی‌تر، تأثیرگذارتر در حوزه‌های بیشتری از معرفت. این دوتا دو نکته یا دو عامله که ایشون میگه با این دو عامل ما میتونیم دانش‌ها رو دربارشون داوری کنیم. کدوم برترن؟ کدوم برتر نیست؟ به نکته چهارم این پی دی اف رو یکی از رفقا، ببخشید من خودم نساختم، یکی از اونی که قبلا فرستاده بودم خدمتتون، داشتید اونو؟ آره، من خودم درست کردم، دادم غلط غلوتم زیاد داشت چون من این کاری نیست، یکی از رفقا درست کرده دیگه. حالا بعضی جاهاش سلایق جوانی ایشون حاضره، اینجاش نه، حالا منو جلوتر کم کم معلوم میشه. خب اینجا تو شماره چهارم شهید مطهری یه نکته ای میگه و اون نکته همون سوالیه که از شماره 1 برای ما درست شد. چی میشه هر انسانی، هر یعنی هر انسانی در هر زمینی در هر زمانی یک امر واحد براش ارزشمنده، همون امر واحد برای هر انسان دیگه ارزشمنده؟ این ریشش کجاست؟ چون ما توی این کتاب با این مسئله کار داریم، اینو اینجا یه مقدار سرش وای میستیم، اگرچه اینجا مرحوم علامه یا شهید مطهری براش توضیح نیاوردن. آقا محبت فرمون، خدا بهتون خیلی بده، خیلی محبت دستم شده است، دست شما درد کنم، ممنون. این کلمه مثل همه کلمه های مهم دیگه به قول خود شهید مطهری خیلی چرک شد، چون همه اومدن دستمالیش کردن، ازش استفاده کردن، استفاده های مناسب یا استفاده های نامناسب. خب از این جهت اینجا بایستایی میبینید این کلمه، این کلمه در نگاه فلسفی علامه طباطبایی یه نقش مهمی داره. هنوز کتاب شروع نشده این مسئله که مبنای کار هست و بنیادیه باید روش وایسیم. ما گاهی دغدغه حقیقت رو داریم، اینو اونجا تو دارالفنون عرض کردم. اگه دغدغه فهم حقیقت رو داشته باشیم، هر یک کلمه ای که در نظام معرفت بیرون وارد میشه میگیم باشه کی هستی؟ از کجا اومدی؟ چی هستی؟ توضیح بده. خب و علامه این کار رو میکنه. اما گاهی دغدغه رو نداریم. دغدغه نظام سازی که بهش بگن نظام معرفتی داریم، اما کاری با فهم حقیقت نداریم. درسته؟ نظریه پردازی میکنیم، اما قرار نیست قدمی به حقیقت تحرک پیدا بکنیم. اون وقت این تو این حالت دوم که نمیدونم میفهمی چی میگم، اگه نمیفهمی بیشتر توضیح بدم، ابتذال علمی پیدا میشه. ابتذال علمی یعنی چی؟ یعنی مفاهیم بدون این که حسابرسی بشن. چی هستی؟ از کجا اومدی؟ دقیقاً ارتباطت با سایر مفاهیم چیه؟ میان استفاده میشن. شما میبینید دانش و علم یا نظریه شروع میشه از گزاره‌هایی که اینا آبستن مفاهیم بسیار زیادی هستن که هیچ جایی به خود اون جزئیات پرداخته نشده. شروع میکنه نظام میسازه، یه نظام گسترده و بزرگ، و اون نظام هم میبره توی زیر زمین با برای بچه های خودشون میسازه. وقتی خیلی گنده شد یه کتاباش در میاد بیرون. چی بود اینا؟ از کجا بودی؟ جامعه علمی با اینا ارتباط نداشت. خب این باید توضیح. اینا چی گفتن؟ برای اینکه ما و آنه چون بچه ها خیلی بیاده نیم تا خیلی حرف رو راحت بزنم، مخصوصا دوستان همدواز من تو همین حالت دوم قرار میگیریم و استفاده های نابجا از این مفهوم کردن. این که میگم مفهوم چرک شده مال همینه، نوعی ابتذال علمی پیدا شده مال همینه که فلان چی چیه؟ فطریه. فلان چی چیه؟ به فطرت برمیگرده. تمام. این چیه؟ این چاله ای که درست کردی همه رو میندازی اون تو؟ شما اومدی وایسی اینو توضیح بدی بگی این چیه؟ بله؟ این مهمه. این که از اول ما میخواییم از این استفاده بکنیم و حساب اینو بیست. خب ببینیم همینجوری که با هم نشستیم به یه اطلاعاتی از درستان ما بیست کارم میذاریم اطلاعات دبیرستان، یه اطلاعاتی از دبیرستان یا به ما و انسان داریم با هم صحبت کنیم، یه سوال میپرسم، خطا چجوری به وجود میاد؟ خطا چیه؟ خب مرحبا این وقت آقایین دیگه بزرلا
اعراف از واقعیت.
خب بفرمیم
سرعه
صدقی
که مشخص
کردیم. صدق ماله چیه؟ خیلی خوب بود. خب متوجه شد. اونجایی که هم میخواستم رسید. همه جوابایی که میدید اینه خطا وصف ادراک. درسته؟ بله؟ ما یه ادراکی داریم؟ ممکنه ادراک اون خطا باشه، تصور هم خطا باشه، پندار من خطا باشه، اندیشه من خطا باشه، فکر من خطا باشه. خب حالا یه نکته میگم، این که این چون در اندیشه علامه مهم و میره ما مطمئن ازش استفاده بکنیم از ابتدای کتاب، همینجا بایستدیم. اگه یه درخت داشته باشیم، درخت فکر میکنه؟ فرض کنیم نمیکنه. درسته؟ فعلا رو همین طبقه عامیانه که درخت فکر نداره ولی ریشه داره. درسته؟ میبینیم ریشه رو مطالعه میکنیم، میبینیم یه چیزیه برای جذب آب. ای من تا به حال آب ندیدم. مثلا از این که درخت ریشه داره و ریشه برای جذب آبه،
میفهمم توی هستی چیزی به نام آب هست. آب افسانه نیست، آب یاوه نیست، آب جز به خلافات. از کجا فهمیدم؟ چرا؟ این نظر بگه آقا درخت توهم زده، درخت خطا کرده، که همین همان تصال خطا رو رسیدیم. خطا ما به جایی بود که چی باشه؟ ادراک اندیشه. این ریشه من شدن، ریشه در آوردن درخت متن واقعیت، نه اندیشه که با واقع مطابق باشه یا مطابق نباشه یا با نظریات دیگه بخوایم اون رو متصف به کس بکن. درسته؟ حرفم تو اینجا مفهومه؟ از روابط واقعی واقعیت کشف میشه و اونجا جایی نیست که جای خطا باشه. بگم درخت خطا کرده که آب وجود دارد. مگه درخت فکر میکنه؟ مگه درخت اندیشه داره؟ حتما در درون هستی ارتباطی بین این موجود و یه واقعیتی به نام آب هست که این ریشه داره. حرفمو فهمیدی تا اینجا؟ یعنی ریشه برای من بیان میکنه وجود آب و این دیگه خطا نمیتونه باشه. این درسته؟ این یعنی فطرت. یعنی فطرت درخت آب میخواد و این محال خطا باشه. چرا؟
چون اصلا ربطی به ادراک و اندیشه و فکر و گزاره و تصور و تصدیق و نظریه و فرضیه هر چیز دیگه از این قبیل نداره.
این ساختار طبیعی و واقعی ریشه داره و آب میخواد. اینجا نمیتونی بگیم درخت خطا کرده. ممکنه بگی آب این منطقه نیست، خوشتالی شد آب از بین رفت.
اما این که نه، اصلا در این نظام آفرینش، نظام هستی، هر چی که اسمشو میذاری الان باش کاری ندارم، آب افسانه است.
مثلا یک ارتباطی هست، دو تا واقعیت داریم، درخت، آب یا ریشه و آب.
آفرین.
اما ارتباط بین این دو با اندیشه مشخص میشه.
الان من کاری ندارم من چی میفهمم. اصلا منو بذارید کنار، سوال من اینه. آیا درخت خطا کرده در جستجوی آب افسانه است؟
نه، ولی اینکه
من همین رو میخواستم. پس آب افسانه نیست. با چیزایی دیگه موافقم و باید شما دلیلی نمیخوام برم. جایی که میخوام برم و شما با من بیام. مسئله آبه، نه ارتباطی که من کشف میکنم و ممکنه اشتباه کنم. آب در هستی افسانه نیست. چرا؟ چون درخت آب میخواد. از این جایی که درخت آب میخواد میفهمم آب در هستی افسانه. چرا؟ از کجا فهمیدی؟
یا بخواهی که فکر نمیکنه که این متن واقعیته. واقعیت خطا نیست، خطا وصف اندیشه است.
پس فطرت میشه چی؟ ساختار وجودی یک شکل.
این ساختار وجودی یک شی یه اقتضائاتی داره، یه نیازهایی داره، یه چیزایی میخواد، با یه چیزایی ارتباط داره که اگر ما مثل درخت او رو مطالعه کنیم، اینجا ما یه منبع معرفت رو آوردیم. همون جور که از مطالعه درخت میفهمم که آب هست، از مطالعه این ساختار وجودی یک شی خیلی چیزا میشه کشف کرد که توی نیست ولی با این ارتباط داره، مثل ریشه و آب.
الان این یه کشف بود، یه منبع معرفتی ما کشف کردیم. دیگه این کلمه در واژگان این کتاب به این معنا به کار میره، هر چی هر جا
در مورد این کلمش شنیدیم، نمیگم غلطه یا درسته، ما باهاش کاری، ما با این کار داریم، شما با این کار دارید
سر این کلاس، درسته؟ خب
یعنی الان کسی پا نشه بگه آقا فطرت رو فلانی در فلان کتاب، میگم چی میگی؟ فلان کتاب چیه؟ فلانی چیه؟ ما داریم گام به گام از صفر با هم دیگه شروع میکنیم، این چیزیه که با هم بهش رسیم.
اینجا بخواهم بایستیم روی این تأمل بفرمایید.
تا اینجا ارزم کسی فرمایش داره؟
یه واقعیات رو کشف کرد، همون جوی که از ریشه دار بودن فهمیدیم آب هست.
اینجا همینی
یک مثال
میزنید الان متن مثال تو متن مثالشیم، اصلا بحثمون به همین شکل گرفته، فقط میخوام ببینم مسئله دیگه ای نیست. البته سعی کنید مطالب بدون مثال بفهمیدن، خیلی اتفاق خوبی اگه بیفته.
باید بیام این برای سوتون
اول آقای اون برای بفهمم. بله بله معظم دار
اشتباه شما خلاصه نیاز به آب داره، نیاز به اندیشه نمیخواد. شما سنگ مثال بزنید
که ساختار دیگه فطرت رو سنگ هم دیگه سنگ هم مثال بزن نمیگه شید که مثال بزن نه این آخری شو درسته نه نه که سنگ رو بگم خب فلان چی هم برم میگی یه تاشم اینجا بوز الان سنگ یه سنگی به نام سنگ عقیق الماس درسته سنگ گچ این کجا شکل میگیره؟ تو معدن داره شکل میگیره. وقتی من ساختار وجودی اینو مطالعه میکنم میبینم این در چنین شرایطی قابلیت تحقق داره و در شرایط دیگه قابلیت تحقق نداره. اون شرایط رو من هیچ جا خودشون رو مشاهده نکردم، اما از وجود این سنگ میفهمم اون شرایطی که این توش قابل تحققه پس هست. اگه نبود این قابل تحقق نبود. الان درست شد؟ مشکلش هم میتونی بگی الان فقط بگی نه بفرمایید.
مشکلش این است که شما دارین اگه منظورتون اینه که یه چیزی در واقع هست ما دارین توصیفش میکنیم که مثلا یه سنگی هست به اسم سنگ عقیق، اینو اگه اسمش رو بزنیم ساختار وجودی که اوکی اون چیزی هست، ولی اینکه شما میخواید استنتاج بکنید از اینکه چیزی هست ما به چیزی میرسیم، این جز در ادراک و استنتاج
معنی نمی‌کنه. مثلا من کاری با ادراک و استنتاج ندارم. نگاه کن از اینکه این سنگ فقط در یه شرایط مثلا الف با وجود یه چیزی به نام الف این سنگ قابل تحققه. این سنگ الان تحقق داره؟ می‌فهمی الف هم هست؟ این اصلا فقط با الف قابل تحققه. بابا اینو با شما فهمید میخوام بگم منبع معرفت یه دیگه
شما دارین در مورد یه موجودی صحبت میکنید که ادراک و اندیشه نداره ولی فطرت داره، بعد فطرت رو میگین منبع معرفت. معرفتی که
معرفت من دیگه نه معرفت اون که
خب معرفت شما فطرت اون سنگ است.
آره
خب اینو من نمیدونم شما از فطرت سنگ فهمیدید
چرا الان چی فهمیدین الان یه دانشمند از چی میفهمه وقتی میگه آقا مثلا دایناسورها در این شرایط قابلیت زیست دارن در شرایط دیگه قابلیت زیست ندارن، میگه پس در ادوار زمین ادوار زمین شناسی یه موقعی بوده که این شرایط بوده تا دایناسورها باشن.
اسمش تجربه است.
الان این اسمشو شما باید بگید با هم قرارداد میکنید. میگه آقا این اسم چیه؟ اسمش تجربه است، فرایند شناخت شما. اسمش چیه؟ من درباره اون حرف نزدم. اون ساختار وجودی دایناسور که اقتضا میکرد اون شرایط باشه در واقع اون دارم حرف میزنم، اون اسمش بهتره.
اگه منبع معرفت رو میگیم که تجربه است، اگر میگم ساختار
جدید آقا ببین
به جای فطرت میگیم آن چی که هست منبع معرفت.
حالا یه کلمه داریم، این کلمه استفاده شده تو این کتاب، دارم معناشو توضیح میدم. شما مشکلی دارید که این کلمه به این معنا به کار بره؟
من درکش نمی‌کنم چرا؟
چرا شد؟ چرا این کلمه جنی به کار رفتی؟ الان بقیه کلمه ها مثلا هیچ میدونی به این چرا گفتن صندلی؟
باید بگم
تو. نه باید بهش بگم صندلی.
اسم ساختار صندلی رو بذارم حویج، باید بگم حویج هم بذارم منابع منابع.
نه حویج یه چیز دیگه است. فطرت رو نمیدونی چیه. فطرت چی چیه بابا؟ پشت ستونی تخترم میبینی؟ فطرت یعنی چیه جلوش نمیشتم. با این معنا مشکل داری؟ منبع معرفت کاری باش ندارم. با این معنا مشکل نداری؟ خیلی خوب. حالا که با این معنا مشکل نداری، این که کار غیر منطقی نیستش که. بله؟ خیلی. من میگم من از این میتونم به معرفت های بسیاری برسم. از هر طریق استنتاج تجربه هر چی شما میخواید بگید با مطالعه این میشه به معرفت های بسیاری برسیم. با این مشکل دارید؟
سوال اینه چرا به جمع نمیم ساختار جهان؟
آقا ساختار جهان رو نمیخوام، ساختار وجودی یه شیء رو میخوام، اسمش هم گذاشتم فطرت. برگشتی دوباره سر جایی که گفتی مشکل نداری، گفتی با این تساوی مشکل نداری، گفتی یا نگفتی؟
شما من اصلا استفاده که میتونید مشکل
دارم. کدوم استفاده؟ اصلا فطرت رو دستتو بذار روش. از مطالعه یه ساختار وجودی یه شیء به معرفت‌های بسیاری نسی مشکل داری؟ پس فقط با این تساوی مشکل داری که به این بگیم فطرت؟ به شما ربطی نداره. این کلمه رو هر کی به هر معنایی بخواد داره به کار میبره. مرحوم الان به این معنا به کار برده، فقط داشتم به شما همین رو گفتم که معنای این کلمه در کلمات مرحوم الان اینه. شما اگه جای دیگه معنای دیگه ای سراغ دارید بیا با هم بحث
کنیم.
من اصلا در مورد معانی معرفتی یه حرف نزدم. شما رشته چیه؟ فلسفه است. در منطق اینو به شما یاد دادن که اگه بگی 2 ضرب در 2 = 4 در مورد 3 هیچ اظهار نظری نکرده. آری کرد. خب. یه صلوات
بفرست.
آقا بفرمایید.
صلوات.
طبیعت نیست، ساختار وجودی. شما کی اومدی؟ دیر اومدی؟ خطا رو گفتیم چیه؟ خودت میدونی خطا چیه؟
بله، این حدود از خسته رو گفتن و مطالعه
اینا رو گفتی؟ درسته؟ پس در ساختار وجودی یک شی خطا راه ندارن هم میدونی؟ متوجه میشیم دیگه. اینجا جایی نیست که خطا اتفاق بیفته که. خطا مال حوزه چی بود؟
معرفتی.
تو ساختار وجودی یک شی که جای معرفت نیست که خطا اتفاق بیفته. خیلی خوب. تا اینجا روشنه این مسئله خیلی مهم بود که علامه روی این وایستاد. علامه که روی این وایستاد میگه برگردیم به شرایط فهم این که چیزی فطری است. از کجا بفهمیم یه چیزی فطریه؟ مطالعه کنیم. راه‌های مختلفی وجود داره. این وجود رو بشناسیم. در مورد بعضی از ارتباطات توی خود این وجود میشه استنتاج کرد، بررسی کرد. یه کارش اینه. ما تو شرایط مختلف، زمان‌های مختلف، زمین‌های مختلف می‌بینیم این شی این ویژگی رو داره. وقتی اینو کشف میکنیم میفهمیم پس این ویژگی برای اون چیه؟ از این راه ساده بارها ایشون استفاده کرده. چی؟ میبینیم انسانهای اولیه، انسانهای مدرن، انسانهای که تو شرقه، انسانهای که تو غربه، تو هر شرایط تاریخی با هر شرایط جغرافیایی، فرهنگی، تمدنی این انسان‌ها این ویژگی رو داشتن. از این می‌فهمه که چی؟ پس این ویژگی کجاست؟ مال ساختار وجودی اونه. اون ساختار وجودی که اسمش میشه فطرت. اینو کشف کردیم. وقتی کشف کردیم دیگه در این ویژگی جایی برای خطا این یه فرمول عام که ازش بارها مرحوم علامه استفاده میکنه توی کتاب. به این توجه کنی و حتی یه کاری کرده که این کار تقریبا مسبوق به سابقه نیست، یعنی کسی قبل از ایشون از برجستگانی که ما میشناسیم این کار نکرده که حتی در مورد دین و دینشناسی. خب شما مثلا اگه حقوق فقه هر چی خونده باشید منبع شناخت دین رو میگن قرآن، روایات، عقل، اجماع، که این دوتای آخری همیشه پاش میلنگه، مشکل دارن در موردش. اون دوتای اول مرحوم علامه میگه ما یه منبع شناخت دین داریم به نام فطرت. این بر همه اون یکی رو مقدم، یعنی شروع میکنه به مطالعه این، میگه پس فلان چیز در دین هست. یه کاری نداره، هیچ روایتی گفته، آیه گفته، البته میگه میگه پیدا میکنه ها، اگرم پیدا نشد خیالش راحت. درسته؟ پس یه منبع معرفتی حتی در عرصه شناخت دین شناسی هم پیدا کرده و این کاریه که در عرصه فقه تأثیرات خیلی ویژه میذاره. جایی که شما خواهی برنامه های زندگی رو از نظر دین معرفی کنی، این اونجا هم تأثیر میذاره. خب اینا برای چی گفتیم؟ برای اینکه گزاره شما رو یک چی بود؟ دانش و معرفت نزد همه هم گفتیم همه، درسته؟ یعنی هیچ قومی، هیچ قبیله، چه قبل، چه بعد، چه شر، چه قبل، در طول تاریخ این ویژگی بینشون مشترک. پس ما این مسئله رو فهمیدیم که دانش ارتباطی با ساختار وجودی یا فطرت انسان داره. درسته؟ تا اینجا رسیدیم؟ تا اینجا رسیدیم؟ مشکلی نداریم، صبر کنیم دیگه، همه سوال بکنیم، نمیتونیم جوی بریم اصلا. خب حالا که تا اینجا رسیدیم، اون دوتا معیاری که در مورد دانش برتر بود برمی داریم میاریم. دوتا معیار اون چی بود؟ اگه یقینی تر باشه نسبتش با این چیه؟ بیشتر. و اگه عام‌تر و زیربنایی تر باشه نسبتش با فطرت انسان چیه؟ بیشتر. همه اینا رو مرحوم شهید مطهری گفت برای اینکه یه نکته بگه. این دانشی که یقینی ترین دانش و عام ترین دانش مخصوص قوم یا تمدن خاصی نیست. هر چقدر آدم های با کلاس و فهمیده و خلاصه با دیسیپلین شروع بکنن در این زمینه مخالفت بکنن، راهی که رفتیم ما رو به اینجا رسونده. درسته؟ بله؟ آفر خیلی خوش چی شد؟ حالا گفتش که طرف رفته بود شب داشت با قفل در خونه مردم بر میرفت، درسته؟ یکی اومد بهش گفت که چیکار میکنی؟ جوابش چی بود؟ گفتم آهنگ میزنم. گفت آهنگ صدا داره. گفت صداش کی در میاد؟ فردا صبح در میاد. اینام صداش در میاد. الان اصلا کار علامه طباطبایی اینه یه گزاره های ساده ای که همه میفهمن و یواش یواش کنار هم میذاره، یه هم میگه پس این پسه رو هر کی میبینه چشاش گرد میشه، میگه این کجا بود؟ میگه میمونه رو قبول نکرده بودی. این پسه رو مهمه بهش برسیم. حالا آروم آروم به این میرسیم. خب پس این پیشتون باشه، این پنج گزاره، این خیلی مهمه، اینی که اون بالا نوشتیم، که یقینی ترین و عام‌ترین دانش یه پدیده فرهنگی نیست که برگردیم بگیم اقتضائات فلان فرهنگ و روابط اجتماعی پیدایش چنین دانشی است و این دانش ذاتاً متعلق به اون فرهنگ است، ریشه درون فرهنگ داره. درست شد؟ خب پس کم کم دارم اشاره میکنم دارم چی میگم. خب تا اینجا اومدی؟ یه مطالب خیلی روشن بوده دیگه. این مطالب خیلی روشن، سوال دارید بقیش رو چکار کنیم؟ بیا الان بعضی همینجوری هم استراحت میکنم، میگه اینا رو که میدونیم، بعدم پا میشن به مطالب پیچیدش برسن. حالا دیگه مجبوریم دست شما انقدر بالاست حرف بزنید، بفرمایید. تو کدومش بحث دارید وایسیم دلیل بیاریم؟ نه نه، با نظر سنجی نیست، با نظر سنجی نیست. خب ایشون توی مقاله ششم چند تا راه میگه که با اون راه ها ما میتونیم مطالعه اینو آسون کنیم. یکی چی؟ یکی مطالعه احوالات اقوام بدوی فعلی در بشر. همین الان تو وضعیت بشر که اقوامی هستن همون هم از یه دفت بگیده. این یکی. دو، دنده عقب رفتن از ارزش های فعلی بشر. این کلاف ارزش های بشری رو بگیریم، بشکافیم، 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 سعی کنیم به ریشه های اولیش برسیم. این دو. سه، مطالعه ساختار وجودی انسان شناسی. انسان شناسی نه به معنی که تو جامعه، توی دانشگاه های ما هست که شاخه از جامعه شناسی شاید باشه، نه، به معنای نقش شناسی بشن ساختمان وجود انسان چیه، همچین این درخلی شداری ببینیم چی داره، چه قبایی داره. چهار، مطالعه احوال کودکان. کودک که به دنیا میاد یه فرایند دیده، این ربطی به تعلم، تربیت، فرهنگ، جغرافیا ها نه، این چی میخواد، چه اختزاعاتی داره. همه این چهار تایی که گفتم شاهد گزاره اول هستن. درسته؟ آفرین. خب زود بگید و ببینید الان ما سر چیزی وایستادیم که اصلا اینجا مقدمه بحث ماست، باز زود ازش عبور کنیم به کار خودمون برسیم. خب بله؟ من معذرت میخوام، بفرمه ببخش شما آقای بفرمه. مرحبا مرحبا من. خب پس ممکنه ما فطرت و تشخیص نداده باشیم، اما اگه این تشخیصمون درست باشه، اگه این که درخت ریشه داره و ریشه آب و جذب میکنه درست باشه، اینجا اشتباه نکرده باشم، آب وجود داره دیگه غلط نیست، اینا قبول دارید؟ همین تمام شد. یه بابا الان داشتم برای خانم میگفتم که برای خانم الان توضیح دادم فراینده شد. نه 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 ببینی من اصلا دو تا گزاره داریم، یه گزاره اینه چه چیزی فطری است، ممکنه من در تشخیص این که چیزی فطری باشه خطا بکنم، در مورد این حرف نزدم اصلا. تمام چی حرف زدم؟ اگر چیزی فطری بود خطا نیست. اما این گزاره دوم که به دنبال اون گزاره، این گزاره دوم هم همیشه صادقه، اون گزاره اول ممکن خطا برده، اون راه های خودشو داره برده مطالعه میشه، این که مشکل نداره. من که تمام شد. پس دقیقا محل بحثمون روشن شد، اگر تشخیصاً در مورد فطری بودن درست باشه، پس کشف من بر اساس فطرت صادقه. اینو قبول داریم؟ آفرین، همین رو میخواییم بگیم. شما همین رو میخواستی بپرسی؟ آفرین به شما، آفرین. خب حالا بریم سراغ آغاز فلسفه. یه صلوات باحال بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من دیروز همه شوهای احسن کتش تنش بود. سختی کشیدی اینجا واقعا گرمه. بله؟ آقای احسن بیشتر میکرد؟ آها اونایی که اونم میشن سردشون میشه؟ خب جاشون رو عوض کنن. شما گرمتونه؟ انصافا خوب نیست. من خودم الان آتش به اختیار میرم کار میکنم. اجازه بفرمایید. برمیگردیم به بحث فطرت برمیگردیم. این نکته مهمه اما الان نمیتونم در موردش حرف بزنم. در مقاله 5 در موردش صحبت میکنم. ببخشید. یعنی اگه نظم مباحث محفوظ نمونه همون گرفتاری که گفتم نمیخوام پیش بیاد پیش میاد. یعنی بعضی از مباحث رو روش بحث میکنیم مجبور میشیم ازش استفاده کنیم. این اشتباهه. باید اجازه بدیم گام به گام بریم جلو، بحث ها چیده بشه، روشن بشه. به خاطر اینکه این اشتباه پیش نیاد هی مجبوریم آدرس بدیم فلان مسئله تو فلان بخش کتاب میاد. حالا میخوایم فلسفه رو آغاز کنیم. ببینیم صفحه 7 کتاب. فلسفه این همین جزوه‌ای که براتون فرستادم بابا. ها یه الان همه این کسایی که بعد میومدن همینا بودن دیگه. یه چیزی رو گفتن من خدمت شما عرض بکنم. همه کتاب دارید؟ چند نصف کلاس کتاب نداری؟ یا بیشتر؟ نه کتاب. آخه بعضی از بیرون خریدن رو آوردن. کتاب داره میاد. به تعداد زیادی کتابو خریدن از قم دارن میارن. با تخفیف ویژه ها. بله. حالا میاد اینجا تقدیم کنم. خب پس این توجه داشته باشید امروز کتاب میرسه این شبه تهیه کنید که اون مقدارش که زیاد میمونه رو برگردونه چون خریدشون امانی. میخواییم آغاز کنیم فلسفه یه علامه یه طباطبایی رو. این مهمه که اینجا میخواییم آغاز کنیم فلسفه علامه طباطبایی. چرا؟ چون چیزی میگیم که تقریبا من خودم ندیدم جایی دیگه کس دیگه بگه. پس این چیزی که میگیم با چیزی که جای دیگه میشنیم یا کتاب رو خودمون بخونیم میفهمیم خیلی تفاوت داره. درسته؟ آقای عظیم شما چرا حضور پرشور ندارید؟ مثل من خوابت میاد یا گرما بیچاره کرده مثل من یا نه مشکلات فرهنگیه؟ آقا از این که ابو عمامه نداره میگم ایشون چرا حضور پرشون نداره. خب ببینید اینجا مهمه، اینجا به زنگار بحثه، خیلی مسئله مهمه. ما اینجور که میگن کار از علم حضوری شروع میشه و حرف مرحوم علامه رو بر اساس اون توضیح میدن، بنده میگم نخه اینجوری نیست. و یا از یک سری مفروضات اولیه یه فلسفه اسلامی کار شروع میشه، میگم اینجوری هم نیست. ما یعنی مرحوم علامه رفته گشته یک سنگ بنایی برای فلسفه پیدا کرده که اون محکمترین سنگ بنای معرفته و اگه اون نباشه هیچ معرفتی نیست. فلسفه بر اساس اون آغاز میشه. اینو چرا گفتم؟ چون خب شما ترم پیش دکارت خوندی، دکارت هم دنبال همین میگشت، درسته؟ خب این چیزی که میخواییم باهاش فلسفه رو شروع کنیم یه گزاره است، نه یه شهود که من میگردم یه فلسفه اسلامی با شیخ اشراق تعبیراتی پیدا کرد که شهود و علم حضوری محوریت پیدا کرد. ناخر از این خبرها نیست، حداقل ادعای ما اینه که نیست، این ادعای هم نشون میگیم با این نیستیم دفاع میکنیم از حرفمون که نخیر. دقیقا یه گزاره است، یه جمله، جمله یعنی علم حصولی. این جمله یه جمله خیلی عجیبیه. جمله اون چیه؟ واقعیتی هست. این یاره خیلی مهمه ها که گذاشتیم اونجا، درسته؟ میگیم این جمله آسمون به زمین بیاد تکون نمیخوره. امکان این که این جمله رو انکار بکنیم نیست. اگر اینا رو میگم برای اینکه اینجا بچه های فلسفه هم هستن، اگر یه جایی دیدیم مرحوم علامه توی کتابش مثال میزنه میگه ببین ما هستیم، عالم هست، قضا هست، نمیدونم گرگ هست، گوسفند هست، شیر مادر هست، آب هست، اینجا مرحوم علامه نمیخواد از این مثالا شروع کنه کارو. مرحوم علامه میخواد بگه این هست و اونا همه شاهد و نه دلیلی بر اینن. این گزاره نیاز به هیچ دلیلی، این گزاره از هر گزاره دیگه اولی‌تر و محکم‌تره و اونجایی که باید کار رو ازش شروع کرد چه بخواهیم دست ما نیست، چه نخواهیم اینجاست. این گزاره نه شک پذیر است، نه این کار پذیر است. بله؟ موافقی؟ شک کندنش شک کردی؟ شک کردی؟ واقعا؟ همین چی گفتم؟ واقعا شک کردی؟
پس علم
موضوعی؟ نه حضوری چی؟ گزارت موضوع معمول حکم اصلا ربطی به علم حضوری نداره. اینو میخوام صفر وایسیم روش. خیلی مهمه ما توی علم حصولی چیزی پیدا کردیم که توی خود علم حصولی ما رو بی نیاز میکنه از ارجاع به بیرون علم حصولی. من یه چیزی تو علمهای حصولی پیدا کردم که اینو نمیتونم تکون بدم. اصلا علم حضوری داشته باشم، اصلا فرض کن من نباشم. ببین من اینو توضیح بدم، ببین چقدر مهمه. واقعیتی هست نمیتونی نمونده شک بکنی، چون شکت شک میکنی واقعا، انکار میکنی واقعا، سوال داری در موردش واقعا، چیکارش کنیم اینو؟ چجوری تکونش بدیم؟ بگیم این گزاره میشه بدیم. بفرمایید. خب که الان شما من اینجا نشستم، شما هم نشستی، اون بنده خدا که نیست در مورد شک میزنی، غیبت جایز نیست. الان شما شک کن.
خب واسهش دلیل قابل ترجیح
من با دکارت کاری ندارم. الان ببین اینجا اومدی یه چیزی بخونی به نام معقول، نه منقول. منقول چیه؟ اینه که بگی دکارت چی میگه. معقول اینه که شما دکارت رو اینجا بازندگیشی کنی. خب بازندگیشیش کن. اما شما دکارت یا من یه شک کن چه میگه؟
من فکر میکنم تمام این محسوساتی که دارم میبینم
من فکر میکنم محسوسات
میدونی چقدر واقعیت قبول کردی داری حرف میزنی؟ اصلا داری حرف میزنی؟ ببین چقدر ما رو بیچاره میکنه؟ قبل از هر حرکتی در توی پاتو میگی فکر میکنی؟ حرف میزنی؟ به چیزی؟ چیکار داری میکنی؟ با این سرکار داری هیچ نمیری نکن بخوری از این گزاره لا ممکن رو فرار هیچ کارش نمیتونی بکنی ما آقا عزیز من خب بیاری شیطان فریب کار شیطان فریب کار سه تا جون کلمه گفتی چیکار کردی؟ مهمانی ایشونی این سفره اینقدر عامه که تمام دشمناش روش نشستن آفرین میگم مشکل این که ما با این گزاره نمیتونیم کشتی بگیریم برای اینکه نقیض این گزاره این گزاره رو اثبات میکنه اینو فهمیدی؟ منطق من با منطق شما فهم میکنه شما منطق داری؟ واقعا منطق داری یا علکی میگی منطق دارم خب واقعا منطق داری تموم شد دیگه مرد حسابی چی میگی؟ خب
الان میارم اثبات این واقعیت این خودش یه
منطقه
نه این
منطقه
شخصی
این خودش واقعیته
نه این منطقه
این خودش واقعیته
منطقه
بله چی قابل اصلا با انتقال کاری ندارم منتقلش نکنی هست شکیت یا نیست
الان
شما دارید شکی داری نداری که انتقال نمیدی نمیتونید با این کاری بکنید همونی هم که میگه منطقه های اندیشه متفاوته و بستگی داره شما در کدوم منطق حرف بزنی با کدوم ساختار ذهنی فکر کنی در کدوم جهان ممکن داده های ذهنی برای شما فراهم شده باشه و از این کلمات قلمبه سلمبه خیلی زیاده هر کاری بکنه از این که بالاخره چیزی هست که داری ازش حرف میزنی و حرف اینه اینو میخوای چیکار کنی نمیتونی کارش بکنی لذا اصلا این کلمه ها باید نیست به جای واقعیت تو موجودی بگو یه چیزی میخوام همینو بگم این یای نکره که ما به این داریم بیچاره میکنم اینو اینقدر مبهم سیار فراگیر کرده که دیگه هر کاری میخوای بکنی میفتی تو تورش اگه من یای نکره رو نداشته بینم میگفتم واقعیت فلان چیز دیگه چنین ضرورت انکار ناپذیری وجود نداشت میگفتم واقعیت مطلق واقعیت عالم واقعیت هستی همه هستی هر چی غیر این بگم دیگه این ضرورت این کار ناپذیر رو ندارم اما این یای نکره که اینجا گذاشتیم ما رو بیچاره کرد دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنم از این نمیتونیم در بیم بسه
در
من
از واقعیت ناواقعیت میتونم
ناواقعیت هم هست با
آلم من اصلا شما هرچی
بگیم
خب
اصلا شما ناواقعیت رو چجوری فهمیدی؟ آفرین یک فهمیدی
خب ناواقعیت
کاری ندارم میدونی چی میگی؟ من به شما از امروز قرار شد یه تمرین رو با هم بکنیم تمرینمون چی بود؟ حرف میزنی حساب کلمه ها رو
بریزنی حساب من نه حساب شما
حساب جمله ها من و شما نیستیم گفتی فهمیدین یا فهمیدی؟
بله من فهمیدم
واقعا خیلی خوب تموم شد دیگه تموم شد فهمیدن تو واقعیت ده نمیدونی میشارش بکنی انکار این گزاره مصداق این گزاره است شک در این گزاره مصداق این گزاره است این گزاره اینقدر شامله که همه یعنی همه چیز رو در بر گرفته
و حالا میگیم این گزاره این از اون چیزایی بود که وقتی الان مقاله چندومی؟ تو مقاله چهارده هم صداش در میاد اینجا چی کار کردی؟ و اون موقع میفهمی چقدر بیچاره شدی اون موقعی که نتونستی اونا این کار کنی. درسته؟ خب این میشه سنگ بنا. الان شما بابا آقا علم حضوری من به خودم شک ناپذیره. درسته؟ یا آقا تو نیستی، علم حضوریت هم نیست، آب از آب تکون نمیخوره. من نباشم و علم حضوری من نباشه، آب از آب تکان. اما این اجازه نمیده هیچ گونه شکی در موردش بشه. ما نبودیم و فرض بفرمایید بعدنم نیستیم، علم حضوریمون هم نیست. این چه چیز محکمیه که پیدا کردن به نام علم حضوری؟ این محکم و این کاملا یه گزاره است. پس ما از یک گزاره و علم حصولی، یعنی دقیقاً توی علم‌های حصولی گشتم یه چیزی پیدا کردم، گفتم این رو نمیشه اشکالش کرد و هیچ ارجاعی به بیرون عالم علم حصولی ندادم. این اتفاق بزرگه، یعنی خودبسندگی علم حصولی رو از حیث منطقی اعلام کردیم. گفتیم علم حصولی برای اینکه آغاز بشه و کار بکنه نیاز به ارجاع به بیرون خودش یک کار بزرگ فلسفی. خب اینجا اتفاق افتاد. سب کنه دیگه همش سوال کنه چون نمیشه. خب نه من میشینم وقت همون شده مگه بله؟ چند دقیقه مونده؟
نیم سال.
نیم سال مونده. یه صلوات دیگه بفرستیم. ما به یه نکته مهم رسیدیم. ساحت نظر بدون این گزاره ممکن نیست. هر نظر ورزی به هر نحوی اثبات میکنه. اثبات نمی کنه. این از اثبات اون مستقیمه. شاهد بر وجوده. خب این دوتا با هم متفاوته، یعنی هیچ نظری دلیل این نیست، این بی دلیله، این پایه هم است. حالا چی دیگه میگم؟ من میخوام بیام پایین، از این بر میام پایین. ببخشید چرا این کاری کردم؟ حرف زدم؟ نه، ولی راه هم عوض کردم، تصدیق کردم. اینجا پله نیست، اونجا پله است. باید از اون بگیم هر عمل ارادی مبتنی بر یه تصدیق، حتی اول یه تصدیق. یعنی شما تشخیص یه واقعیتی که باید اونو انجام بدی نه چیز دیگر داره. درسته؟ اینا فهمیدی؟ بدون این میشه عمل داشت؟ عمل ارادی ها ولی میرم در اون ستونه میپیچم، ماشین میاد تو خیابون، نگاهی میستم ماشین رد شم، گشتمه قضا میخوانم. حالا من معلوم از این حرف میزنه بردم. توی هر کاری که یک پشه داره انجام میده، اگه کارش ارادی باشه اون پشه تصدیق کرده که
واقعیتی هست. پس خیلی نیاز به مقام منی انسانیت نداریم. خب پس ساحت عمل به معنای فعل ارادی متوقف بر این گزاره است. این هم خبیده.
اینجا کسی مخالفه؟ بله بفرمایید. نه 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 الان من اصلا آدرس به علم حضوری حضوری شما دادم، گفتم شما شک کن. اگه نه خود شک کرده اصلا فکر کن شما واقعا هم شک نکردی، فرضاً شک کردی. ببینی اینکه شما تصدیق رو داری، خب این گزاره رو داری، خود اینکه این گزاره رو داری به علم حضوری میفهمی، اما این علم حضوری پشتیبانی منطقی و معرفتی از این نمی کنی. من که علم حضوری انکار نمی کنم، اما صدق این گزاره لنگ علم حضوری نیست. میگم اصلا این گزاره فرضی، یه شک فرضی خودش مصداقی اینه. شما اصلا با اون شک علم حضوری هم من نیازی به این که اینو تصدیق کنم تو مقدماتم بگم ببین به فلان چی علم حضوری داری پس این نه نه اینو مخالفم باش، اینو ما بعدا توی کتاب رد میکنیم، اما ابتناع منطقی نداره. اینو دارم میگم ابتناع منطقی نداره یعنی چی؟ یعنی یه نتیجه داری به تو مقدمی، چنین ابتنایی واقعیتی هست بر هیچی نداره. نیاز به این که شما شهادت بدید که من نیابم، خودم هستم، فکرم هست، گزارم هست، شکم هست، نداره. این گزاره محکمتر از همه اوناست، محکمترین چیز هستی این گزاره، اینقدر محکم. خب
به نظر شما بیشتر واقعیت وجود گرفتید،
نه بابا حالا اونو که توضیح ندادیم با واژه بازی همین چی اینا این کلمه رو میفهمید خیلی ساده است این کلمه چیزی هست. حالا چه فایده داره بگم مترادف چی میگه؟ علم اللغه داریم میخونیم.
خود فهم این که واقعیت هست ولی ابتنای منطقی چه اینو
نه نه من اصلا در مورد این که علم حضوریه تو حرفی نزدم. ایشون گفت، گفتم اگرم باشه بعدا میگم. اینجا من نیازی به علم حضوری اصلا ندارم برای اینکه پس ما یک جایی پیدا کردیم که اون محکمترین هست، یعنی هیچ شک و انکاری بعد نمیداره. یک تازه هر چیز دیگه ای چه در ساحت عمل چه در ساحت نظر ابتناع بر این داره و بدون این امکان. سوال کوپونی میکنیم، کوپون شما تموم شد. خب ما برمیگم دهه 60 ساعت هم نمیخواد بریم، ما دهه 60 چی؟ ساعت گفتی نیم ساعت مونده که کی بود اینجا ساعت رو نگاه کرد؟
ساعت چند تا سوال
یه همه چی رو بگم دیگم که جریان مطالبه گری رو میاندازیم. اینو پاک کنم. کسایی که سوال نپرسیدن مشکلی ندارن. نه اینجا میشینم بعد بین دو تا کلاس فرمایشاتتون رو بگید. اما ببینید این شما این حالا بعدن توی کار خیلی براتون پیش میاد که اجازه نمیدین سوال بپرسید. واسه چرا اجازه نمیدین؟ چون یه سری از دوستان با زحمت دارن اتصال فکرشون رو برقرار میکنن. و شما که سوال میپرسی و جوابش مثل همه کلاسایی که تو این دور تجربه و اون ماجرا رو میبری، اون طرف کارش ساخته شد دیگه، ارتباط ذهنیش با بس تموم شد. من اینجا مسئول اینم همه بتونن با بس ارتباط برقرار کنن، شما مسئول اینه که خودت بتونی با بس ارتباط برقرار کنی. ولذا دغدغه شما با دغدغه من متفاوته. آفرین پاکنم اینو. عزیزان من، نوارها، شرحها، توضیحها از کتاب دایت الحکمه، نهایت الحکمه، کارهای علامه طباطبایی یا دیگرانی که به صورت سیر کلی از فلسفه سنی بودن ندیدم کسی بیاد بگه آقا اینجا ما با علم حضوری کاری نداریم. اما این خیلی برامون مهمه، نه ما با علم حضوری اینجا هیچ کاری نداریم و کارمون کاملا داریم از یه گزاره حصولی، از یک مفهوم شروع میکنه، مفهومی، اندیشهی که اینقدر محکمه که هیچ کاریش نمیتونید بکنید. به این توجه کنید، خودش برای ما آینده سازه تو مسیر فلسفیمون. خب پس این واقعیتی آقای من میام خدمت شما، شد اولین و محکمترین گزاره. قبول کردی؟ کسی میتونه تو این شک کنه؟ نتونستیم. انکار کنه؟ نتونستیم. خواهش بکنه؟ نتونستیم. پس همه تصدیقش کردیم؟
نه.
پس یه دوی می‌نویسیم. همه تصدیق نگردیم. کاش میتونیم بکنیم که پس علم به واقعیت فلجمله، فلجمله یعنی چی؟ یعنی نه تا تهش، نه به همه وجوهش، به یه چیزیش. همین همین خودش علم بود دیگه. این گزاره یه ساعته دارم میگم علم حصولی. خب پس علم حصولی داریم در باره واقعیت، میشه به واقعیت علم پیدا کرد. چقدر تا چه حدی واقعیت بیرون من، واقعیت درون من، واقعیت های دیگه، اصلا این تقسیم بندی ها رو ما نکردیم. یعنی هیچ موقع نگفتیم این واقعیتی اندیشه شماست، یه اندی خارج از منی، خود منم. اصلا در مورد ما داوری نکردیم. ما یای نکره رو گذاشتیم اونجا و این گزاره رو تصدیق کردیم. پس این که برگردیم بگیم فلسفه اسلامی با تصدیق به واقعیت های خارج از ما شروع می شود، سخنی یاوست. اگر این کار اصلا با خارج و داخل کار نداریم، با ذهن و غیر ذهن، همین با یای نکره و این مقدار علم و هیچی کارش نمیتونم بکنم. پس علم بهش هم ممکن، تازه نگفتم داریم، گفتم چی؟ امکانش برای من کافیه. الان کار من با امکان را میفته. اگرچه این جمله به من میگه علم به او فلجمله وجود دارد ضرورتا، اما برای کار ما امکان کافیه. بگو فعلا نیست، میگه خب امکان که داره، درسته؟ از این چقدر حد اقلی داریم جلو میریم. حد اقلی یعنی اینا، یعنی ما هیچ چیزی رو مفروض مسلم، هیچ واقعیت گستر اصلا با این کار نداریم. از این کمتر هیچ کاری نمیشه کرد. بالاخره میشه در باره واقع، میشه یعنی که الان داریم میتونی بگی، یا میشه یعنی امکان داریم در باره واقعیت چیزی بفهمیم. این امکان و فعل جمله، این گزاره اعتقاد به علم حصولی رو یک گزاره متوازعانه میکنه در عرصه اندیشه. هیچ ادعای گزافی مبتنی بر این که میتوان حقیقت را آنگونه که هست شناخت، اینجا صورت نگرفتیم. ما با حد اقلهایی که دیگه از اون امکان دست برداشتن نیست داریم جلو میریم. اینها خیلی از مشهوراتی که درباره این فلسفه علامه طباطبایی و فلسفه اسلامی هست رو عوض میکنه تو ذهن ما. ما با حد اقلی ترین چیز رو میذاریم. گزاره یک حد اقلی ترین بود، گزاره دو حد اقلی ترین. میشه چیزی گفت؟ میشه دیگه. بخوین حال خود شاهدش میشه. ها؟ خیلی فرق میکنه. حالا میگیم خب بریم سراغ شماره 3. سن بگم چون روی یه صفحه از اون موقع بایستادیم. پس کلمه فعل جمله یعنی چی؟ در بعضی موارد به صورت حداقل. خطا نیز فعل جمله ممکن است. پس باز دو تا اون دو تا کلمه رو آوردم. من نمیگم خطا وجود داره، یا ممکن. نمیگم هم کجاها وجود داره، نمیگم یه جایی تو عرصه معرفت خطا هم احتمال داره. این فقط به صورت یه احتمال داریم میپذیریم وجود خطا، درسته؟ بله. این دیگه با بدیهیاتی که شما با زندگی میکنید، درسته؟ خب احتمال وجود خطا نیازی به دلیل نداره، مقابلش نیاز به دلیل داره. همین که شما فکر اندیشه معرفت پذیرفتی احتمال خطا درش وجود داره. از اول گفتم خطا چیه، همه توضیح دادید، مال ادراک، مال اندیشه است، مال معرفت، احتمالش وجود داره، فقط هم دارید احتمالش رو بیان میکنید، اثبات وجود خطا نمیکنم، احتمال دارم میگم. خب با این سه تا گزاره علم تأسیس میشه. خب تأسیس کنیم علمو، اجازه می تأسیس کنیم. بعد بپرسید یادتون نره ها، سوالتون رو یادتون نره، حتما بنویسید یه جایی که یادتون نره. خب پس نیازی به بحث علمی در باره واقعیتی داریم. یه، شما گفتی علم بهش ممکنه، یک، خطا هم وجود داره. اگه علم بهش ممکن نبود اصلا بحث علمی امکان نداشت. اگه خطا نبود باز بشینیم سر چی بحث بکنیم، همه چی روشن واضح بدیهی، هیچ کی اشتباه نمیکنه، خطا نداریم بشینیم بحث کنیم. اما همین که وجود خطا رو هم فل جمله پذیرفتی، پس باید بشینیم بحث کنیم، من اشتباه نکنم، تو اشتباه نکنی، دیگران اندیشه اشتباه نرود، نیاز به چنین چیزی داری. این بحث علمی که از اولم گفتیم علم اصولیه درباره چیه؟ واقعیت با همون یای نکره یه که از اول گفتیم. پس موضوع این بحث چیه؟ درسته؟ چرا رو این تأکید میکنم؟ یعنی ما هیچ واقعیت خاص و مقیدی رو موضوع بحث قرار او واقعیت صندلی نمیدونم شاید نباشه، شکی دارم که مصداقش نیست. واقعیت درخت، واقعیت انسان، واقعیت خدا، واقعیت آسمان و زمین، واقعیت کل، کل هستی، کل چیه؟ نمیفهمم. درست شد؟ این یاه میگه هیچ قیدی به من اضافه نکن. به جای واقعیتی نمیشه بگیم چی؟ چیزی که هست. درسته؟ آنچه عربا بهش میگن چی؟ نه وجود هستی نیست، واقعیتی چیزی که هست موجود. خیلی غلطه اینجا بنویسم وجود، باید بنویسم چی؟ آنچه هست. آنچه هست میشه موجود نه وجود.
آنچه هست آیات هست وجود
نیست؟ نه، خود این بحثی کی گفته؟ این رو نشستن سر کلی هم دیگه زدن آنچه هست وجود داشت یا ماهیت هست. خیلی خوب، پس اونجا نمیتونم بنویسم وجود، باید بنویسم موجود. حالا که نمیشنم موجود، خوب دقت کنید، میخوام یه جمله ای رو که قبلا وقتی میشنیدیم میگفتیم الهی آمین معنی کنید. خب میخوام بگم به این موجوده هیچ قیدی اضافه نکن، یعنی منظورمون فقط موجود بودنشه، به هیچ قیدی، هیچ قیدی به این اضافه نکن. بگیم موجود و فقط موجود بودنش ملحوظ است. به ما هو موجود، موجود به ما هو موجودی که ارسطو گفت موضوع فلسفه است. ارسطوی بزرگ، اما نمیفهم ارسطو چقدر بزرگ، با این همه پیشرفتی که واقعا در فهم فلسفه اسلامی در طول تاریخ اتفاق افتاده، همه اینا شارعه هست. دقت میکنیم؟ اون یه نفر رو اصلا نمیتونی بهش بگی آدم. نگاه کنید، شما یه انسان دارید، فقط ارگانو رو نمیشت، ارگانون رو، منطق رو نمیشت، فقط همین رو بخون. ببین چند صد اندیشمند بزرگ باید دور هم جمع میشدن تا بتونن ارگانون رو، و این تازه یه کارش، این تازه یه کارش. ما بعد و طبیعه به این نه یه کار دیگه شه، کارهای زیست شناسانش، کارهای طبیعت شناسانش، پزشکیش، اوه چه کرده این، درسته؟ یعنی برای هر کارش، نه کل کارش، برای هر کارش ما نیاز به صدها آدم داریم شاید بتونن اونو محقق کنن. و اون یه نفری این همه کار کرده. بله؟ اینو برای این گفتم که بعضی خشک مقدس های نفهم نگن چرا فلاسفه بزرگ اسلامی اینقدر در مقابل ارسطو متواضعن. شما امام صادق دارید، یا تو امام صادقه، امام صادقه تو، نه امام صادقه باقی، یا امام صادقه تو اینقدر کوچیکه که اگه ارسطو بزرگ باشه جاشو تنگ میکنه. امام صادق ما اینقدر بزرگیه که میتونه همه بزرگیش رو حفظ کنه، ارسطو با همه بزرگیش بزرگ بمونه، و اذعان به بزرگی ارسطو یک ذره از اذعان بزرگی امام صادق کم. این چه بازیه در آوردن؟ خب شما اون بالا فلسفه اونا میگید، من هر انسان بزرگی بهش احترام میذارم، چه بازیه؟ خب پس این مقدس مابیا رو جمع کنیم. خب این عظمت ارسطو بود که این رو کشف کرد، و امروز تازه من گفتم علامه طباطبایی اینو گفت، من گفتم و تازه فهمیدیم ارسطو چه گفت. فهمیدیم گفت آقا واقعیتی این به ما و موجود هیچی به این جمله نمی افزاید، فقط جلوگیری میکنه از اینکه به این کلمه چیزی اضافه کنی، میگه هیچی بهش اضافه نکنه، فقط موجود بودنش، فقط واقعیت بودنش. واقعیت هی موضوع بحث ماست، در مورد این موضوع هیچی بهش اضافه نکن. دقت فهمیدید آقا؟ بله؟ حالا شد ساعت؟ من خسته شدم دیگه، بس. خب یه رو نیم ساعت استراحت کنم. چند ساعت؟ صلوات بفرستیم. اللهم صل علی